أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر المؤمنين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم. میلاد خجسته پیامبر رحمت نبی مکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند بزرگوارش امام صادق رئیس مذهب شیعه و بنیانگذار دانشگاه بزرگ اسلامی که بیش از 4000 شاگرد برومند و توانمند تحویل جامعه اسلامی داد، به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا و به همه شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدا را قسم می دهم و آبروی نبی مکرم و امام صادق ایدی ما را فرج موفود و سرور مولای من ولی عصر قرار می دهد انشاءالله. امروز که روز میلاد نبی مکرم هست، من فقط اشاره می کنم به قضایایی که در صبحگاه میلاد رسول گرامی اتفاق افتاد که مورخین و محدثین مفصل نقل کردند که بهترین و زیباترین سخن را مرحوم شیخ صدوق در امانی آورده که به مجرد ولادت نبی مکرم اتفاقات گوناگونی در جهان هستی بیویژه در جزیره العرب افتاد. اصبحت الاسنام کلها صبیحتا ولد النبی لیس منها صنم الا و هو منکب علی وجهه. در شب میلاد رسول اکرم تمام بت‌ها سرنگون شد. ورتجس فی تلک اللیله ایوان کسرا، ایوان کسرا شکسته شد و 14 کنگره آن فرو ریخت و دریای صافه خشک شد و آتشکده فارس 1000 سال بود روشن بود برای اولین بار خاموش شد، به طوری که تمام مردم در جزیره العرب و غیره این قضایا را دیدن به جنب جوش افتادن، به ویژه علمای یهود که این قضایا را در کتابهای خود خوانده بودند که با آمدن نبی مکرم اتفاقات خارق العاده‌ای در دنیا ایجاد خواهد شد و از گوش کنار کشورها به مکه آمدند و از مردم قریش سوال می کردند آیا در میان شما فرزندی همچه شبی به دنیا آمده؟ ابتدا اظهار بی اطلاعی و پس از آن که مطلع شدند از این که عبدالله فرزندی خدای عالم به او داده، به در خانه آن بزرگوار آمدند و یوسف یهودی که جایگاه ویژه‌ای داشت در میان مردم با دیدن قنداقه مبارک نبی مکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حالت عادی خود را از دست داد و غش کرد و گفت این همان مولودی است که پیامبران گذشته اشارت آمدن او را داده اند و با آمدن این دیگر ادیان بساط خود را برچیده خواهند دید و برنامه اسلامی این مرد سراسر جهان را فرا خواهد گرفت. نکته دیگر در رابطه با ویژگی‌هایی که قرآن منحصراً در رابطه با نبی مکرم بیان کرده و وجه میز میان نبی مکرم و دیگر انبیای گذشته است. دیگر انبیا ما می‌بینیم همواره خودشون از خودشون دفاع کرده‌اند. حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی به او قومش اتهام زلالت و گمراهی زدند، برگشت گفت یا قوم لیس بی زلاله ولکنی رسول من رب العالمین. حضرت هود وقتی قومش به او اتهام سفاهت زدند، برگشت گفت یا قوم لیس بی سفاهه ولکنی رسول من رب العالمین. اما نبی مکرم میبینیم خدای عالم خود شخصا از او دفاع میکند. و ما صاحبکم به مجنون، ای مردم نسبت به نبی مکرم اگر نسبت جنون میزنید، این صاحب به پیامبر شما مجنون نیست. و ما هو به قول شاعرین و ما هو به قول ساحرین، در همه جا خدای عالم شخصا از نبی مکرم دفاع کرده. این یک نکته ایست قابل توجه، گرچه سخن در این زمینه زیاد است. و نکته دیگری که در اینجا هست، میبینیم حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام در آخر عمر از خدا میخواهد او را مسلم و تسلیم او قرار دهد. ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، بقره آیه 128. حضرت نوح میفرماید امرت ان اکون من المسلمین، یونس 72. ولیکن نبی مکرم میفرماید و انا اول المسلمین، برخلاف دیگر انبیا. باز در اینجا که مراد حضرت که من اولین مسلمین هستم چیست، سخن خیلی زیاد هست. فقط من جمله ای را که احمد ابن حنبل رئیس مذهب حنابله متوفای 241 در کتاب فضائل الصحابه جلد 2 صفحه 622 آورده که پیغمبر اکرم فرمود کنت انا و علی نورا بین یدی الله عز و جل قبل ان یخلق آدم 14000 عام. من و علی در برابر خدا عبادت می کردیم و نوری بودیم 14000 سال قبل از آن که حضرت آدم آفریده شود. شاید و انا اول المسلمین اشاره به همین قضیه رتبه ذاتی حضرت باشد، نه رتبه مقامی که بعضی از مفسرین آورده اند. نکته دیگری که در رابطه با رسول اکرم قابل ذکر هست و معمولاً در میان جلسات ما، منبری‌های ما، بزرگان ما مطرح می‌کنند، بحث رحمتاً للعالمین بودن نبی مکرم هست و این هم اختصاص به رسول اکرم دارد. و ما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین، سوره انبیا آیه 107. ولی نکته ظریفی که هست در اینجا، آیا فقط نبی مکرم رحمتاً للعالمین هست، برای همه رحمتاً للعالمین هست، یا نه رحمتاً للعالمینش موردی دارد و خشم و غضبش موردی دیگری دارد؟ همونطوری که ما در دعای افتتاح میخوانیم و ایقنت انک ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمه، خدایا من بر این یقینم تو ارحم الراحمین هستی در اون جایی که نیاز به رحمت هست، و از اون طرف و اشد المغاضبین فی موضع النکال و النقمه، شدیدترین عقاب کننده هستی در جایی که نیازی به انتقام و غضب دارد. در جایی میگوید نب عبادی و انی انا الغفور الرحیم، پیغمبر به مردم بگو من خدا مهربانم و غفارم. در جای دیگر میگوید انا من المجرمین منتقمون، ما از مجرمین و گناهکاران انتقام خواهیم کشید. همان گونه ای که نسبت به مؤمنین وعده بهش میدهد، نسبت به مجرمین و مشرکین و کفار وعده دوزخ میدهد. نبی مکرم هم این چنین است، عیناً همان صفت الهی را در جایی که نیاز باشد برای رحمت و رأفت، نبی مکرم از این صفت رحمت و رحمانیتش استفاده می کند. و اگر بنا باشد در جایی نیازی به غضب و خشم و خشونت باشد، نبی مکرم از غضب و خشونت استفاده می کند. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه رحماء بینهم اشداء علی الکفار، پیغمبر و یارانش نسبت به مؤمنین محبت و رحمت دارند و در برابر کفار و مشرکین با شدت برخورد می کنند. ولذا اگر ما ببینیم فقط رأفت نبی مکرم رو مطرح کنیم، مواردی که نبی مکرم غضب و خشم کرده کنار بگذاریم یک سوی رفته ایم و آنچه که حق مطلب هست ادا نکرده ایم. نبی مکرم با خیلی از اقوام و طوائف عهد پیمان می‌بندد، مادامی که آنان بر عهد پیمانشون پایبند هستند، نبی مکرم هم پایبند است. ولذا قرآن با صراحت می‌فرماید و این جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر قبای پیشنهاد صلح دادند تو هم پیشنهاد صلح آنها را بپذیر. اگر آنها نیازمند و پیشنهاد زندگی مسالمت آمیز بودن، پیغمبر تو هم با آنان زندگی مسالمت آمیز داشته باش. ولی این در همه جا نیست، در جای دیگر هم دارد و اما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم على سواء، اگر یک قومی که با او عهد پیمان بسته ای عهد پیمان شکستن، تو هم عهد پیمان بشکن. اگر اونها خیانت کردن، حتی تعبیر این هست که میفهمند اما تخافن من قوم خیانتن، نه این که اون قوم عهد شکنی کنن و خیانت کنن، عذر میخوام، بلکه اگر چنانچه احساس میکنی و میترسی از خیانت آنها و عهد شکنی آنها، تو هم با آنها عهد شکنی کن و عهد شکستن را هم به اطلاع آنها برسان. شما ببینید نبی مکرم با قبائل یهود در مدینه همه عهد پیمان میبندن، مادامی که اونها به عهد پیمانشون پایبندن، نبی مکرم پایبنده. به مجردی که آنها عهد میشکنن، نبی مکرم نمیره با یهود بنی المصطلب بنی قینقا بعد از شکستن عهد با اونها دوباره مذاکره کنه عهد دیگری ببندن. با بنی قریظه ای که میان عهد پیمان را میبندن دوباره عهد میشکنن. در قضیه بنی بد و بنی خزاعه که بنی خزاعه هم پیمان با مسلمان ها، بنی بد هم پیمان با قریش بود، وقتی عهد شکستن نبی مکرم با قریش اعلان جنگ کرد و در سال هشتم با بیش از 10,000 نیروی رزمنده، بیش از 10,000 سربازان تا به دندان مسلح اعلان جنگ و وارد مکه شد و فتح کرد مکه را.
این طوری نبود که اگر این مشرکین بیان عهد پیمان بشکنن دوباره پیغمبر با اونها مذاکره کنه، دوباره عهد دیگری ببندن، دوباره پیمان دیگری ببندن. حتی ابو سفیان پدرزن پیغمبر به مدینه آمد برای عذرخواهی از شکستن عهد، رفت خانه دخترش ام حبیبه، خواست روی کشتی که پیغمبر اکرم نشسته بود بنشیند. ام حبیبه گفت پدر، این کشت مال نبی مکرم هست، تو نجس هستی، حق نشستن بر روی کشتی پیغمبر نداری. هرچه عذرخواهی کرد ابو سفیان از شکستن عهد پیمان، نبی مکرم به هیچ وجهی از اونها قبول نکرد. به تعبیر مقام معظم رهبری، آیا برخورد شما و برداشت شما از قرآن همین هست که ما بیاییم مقدسات دینی و قرآنی خودمون رو برای رسیدن به بعضی از اهداف و آمالمون به حراج بگذاریم؟ حداقل این بزرگان که خریج و پایبند به اصول اسلامی و قرآنی هستند و اینها خریج حوزه هستند، حداقل به آیات قرآن توجه کنند. شما یک مورد به ما نشان بدهید که نبی مکرم با کفار و مشرکین عهد بسته و اونها عهد شکستن، پیغمبر دوباره با اونها مذاکره کرده باشه. بله، در رابطه با بنی قریظه در قضیه جنگ احزاب عهد شکستن، عذر آوردن پیش پیغمبر، یا رسول الله ما عهد پیمان را فراموش کرده بودیم و اشتباه کرده بودیم. پیغمبر برای یک مرتبه عذر آنها را پذیرفت، ولی بلا فاصله وقتی اینها عهد پیمان شکستن، خدای عالم اینها دستور میدهد الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره فاما تثقفنهم في الحرب. اینهایی که عهد شکستن آنچنان با اونها بجنگید، عرصه را بر اونها تنگ کنید و تارمار کنید به طوری که برای دیگران هم مایه عبرتی باشد. این برنامه های قرآنی ما هست، این آیات قرآنی ما هست. نبی مکرم در بعضی از موارد آمده از رأفت اسلامی استفاده کرده، حتی بعضی از افرادی که در فتح مکه اینها را محلول الدم اعلام کرده بوده، مثل حبار ابن اسود، مثل اکرمت ابن ابی جهل و غیره، زمینه ای پیش می آید با اینها با رأفت برخورد می کنه. ولی در کنار دیگر آقا امام صادق می فرماید یکی از زنان صحابه سرقت کرده بود، رسول اکرم دستور قطع دست او را داد. صحابه آمدن یا رسول الله، این زن از اشراف قطع دست او مشکل ساز می شود، تعدادی از اشراف رنجیده می شود. نبی مکرم فرمود این چه حرفیه؟ اقوام و ملل گذشته نابود شدن و هلاک شدن به خاطر اینکه حدود الهی را نسبت به اشراف اعمال نکردند، فقط در حد ضعفا. نبی مکرم با اصرار، با اینکه زن اشراف بود، دستور قطعیت او را داد. نبی مکرم این چنین بوده. حتی تعدادی از افرادی که پناهنده شده بودند به بعضی از صحابه، نبی مکرم به اینها پناه نداد. اونهایی که در فتح مکه محضور الدم اعلام کرده بودند. نکته سوم هفته وحدت هست. من در این 3-4 دقیقه‌ای که از وقتم مانده، بحث وحدت بحث ضروری اسلامی است، ربطی به شیعه و سنی و وهابی ندارد. قرآن بزرگ منادی وحدته. اگر کسی منکر وحدت امروز در میان امت اسلامی باشد، در حقیقت انکار قرآن و آیه قرآن هست. ولی آیا مراد از وحدت چیست؟ مراد از وحدت این هست که ما بیاییم سنی ها را شیعه و یا شیعه ها را سنی کنیم، به تعبیر شهید مطهری وحدت این نیست که ما بیاییم از اصول مسلممون دست برداریم با تکیه بر مشترکات و یا از دیگران این درخواست رو داشته باشیم، بلکه مراد از وحدت این هست شیعه و سنی بلکه دیگر ملل ادیان ابراهیمی در گفتار و رفتار طوری برخورد کنند احساسات و عواطف طرف مقابل رو جریحه‌دار نکنند. این مراد وحدت هست. و اگر این قضیه اتفاق بیفتد که متاسفانه ما میبینیم الان در میان بعضی از گروه های ما بلیز این شیعه های انگلیسی فتنه ای که با این تون روی ها ایجاد می کنن قطعا خطرشون بنده قاطعانه دارم اعلام می کنن از خطر وهابیت و داعش بالاتره. شما ببینید در قضیه اسپایکر که روز دوم و سوم تسلط داعش بر موصل بود 1700 دانشجوی شیعه را سلاخی کردن اسلحه به شبیهش میگذاره، بگه این انتقام توهینی است که بعضی از این شبکه های شیعیان انگلیسی به عایشه کرده بودن. آیا حضرت صدیقه طاهره راضی به این هست؟ قطعا این چیزی نیست. شما ببینید معارف اهل بیت را، من فقط آدرس عرض می کنم، کتاب کافی جلد 2 صفحه 636 حدیث 4 و حدیث 5 امام صادق می فرماید وقتی سؤال می کنند تعامل ما با اهل سنت چگونه باشد، می فرماید فانظروا الى ائمتكم الذين تقتدون بهم و تفعلون ما تفعلون. ببینید امامان شما برخوردشون با اهل سنت چیه، بعد می گید به خدا قسم ما ائمه نسبت به اهل سنت اگر مریض شوند به عیادتشون می رویم، اگر چنانچه از دنیا بروند در تشییع جنازه‌شون شرکت می کنیم و ده ها از این قضایا. من فقط یک جمله را هم اشاره کنم، مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعتقادات صفحه 107، علامه در بهار جلد 71 صفحه 217، امام صادق میشنود یک صحابه در مسجد به مقدسات اهل سنت ناسزا میگوید، میفرماید ما له لعنه الله، این چیز که خدا او را لعنت کند. این آموزه های اهل بیت هست. من بارها گفتم ما منتی به اهل سنت نداریم، قرآن به ما این دستور رو داده، اهل بیت این دستور رو داده. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم این هفته وحدت و میلاد این نور پاک را بر همه ما و شما مبارک گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.